تعبیر کرد؟
حتما میشه این رو به این تعبیر، تعبیری که من تو فضای آکادمیک ازش استفاده میکنم، دیپلماسی عمومی پسا حقیقتی که از این ویژگی ها دارن استفاده میکنن برای یک رویکرد تهاجمی در دیپلماسی عمومی، دیپلماسی عمومیشون نسبت به کشورهای رقیب یا دشمنشون، که از این طریق بتونن فتنه انگیزی کنن تو اون کشور و نارومی ایجاد بکنن.
برای همین شما درد نکنه از توضیحاتی که دادید و ممنونم از وقتی که دادید. من لازمه که روز رادیو رو هم تبریک بگم خدمت همه همکارای خوبم در برنامه رویداد و همه همکاران خوبم در رادیو گفتگو، همه شما
بنده
همین
پورتا تبریک میگم.
زنده باشید، ممنونم. در
خیلی متشکرم آقای رشیدی از جناب علی. همطور که شما هم فرمودید امروز 4 اردیبهشت ماه هستش و روز رادیو رو، این روز رو ما به همه همراهان همشگی رادیو و همچنین همکاران خودمون در رادیو تبریک و تهنیت میگیم. ان شاء الله که آقای رشیدی ما بهترین ها رو بگیم و شنوندگان عزیز و ارجمند ما هم بهترین ها رو از زبان ما شنونده باشن. خیلی متشکرم، زنده باشید. متشکرم آقای رشیدی با جناب علی، خداحافظی می‌کنیم و ممنونیم که هدایت این گفتگو رو به عهده گرفتید.
زنده باشید، ظهرتون بخیر باشه و خدا
شما بخیر باشه. خدا نگهدار. آقای غلامزاده خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. به شما هم خداحافظی.
روز شما بخیر باشه. خدا
خدا نگهدار.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب در بخش دوم رویداد امروز قرار هستش که در خصوص تصویر در بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان به گفتگو و بحث بنشینیم. 19 اسفند ماه 1401 بود که یک تفاهم نامه بین ایران و عربستان در پکن امضا شد و در اون مقرر شدش که سفارتخانه های دو کشور بازگشایی بشه. در سال 1402 رفت و آمد های بین هیئت های فنی ایران و عربستان صورت گرفتش. آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه، پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب مهمانپرست سلام بر شما.
منم خدمت شما، همکاران گرامیتون و مردم عزیزمون سلام عرض میکنم. روز رادیو رو به شما تبریک میگم و همکارتون تبریک میگم.
سلامت باشید، متشکرم. زنده باشید. خیلی متشکرم از جناب علی و ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مولایی از ایسنا، درود بر شما.
سلام سرکار خانم، روز شما بخیر، خسته نباشید. بنده هم متقابلا همونطور که آقای رشیدی هم در واقع یادآوری کردن، روز ملی رادیو رو خدمت شما و همچنین تمامی همکاران پرتلاشتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلام، خیلی متشکرم از جناب علی و همه همکارانمون در رسانه‌های مختلف که این روز رو به ما تبریک گفتید. خیلی متشکریم. آقای مولای، ما گفتگوی جناب علی رو آقای مهمان پرست در خصوص تصویر در بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان شنونده هستیم.
سلام جناب مهمان پرست، روز شما بخیر باشه.
سلام می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب مهمان پرست، آنطور که از شواهد پیداست، در واقع تصویر در احیای روابط جمهوری اسلامی ایران و کشور عربستان برای دشمنان نگران کننده شده و از طرفی هم شاهد طی شدن روند بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور هستیم. بفرمایید که این روابط چقدر در ثبات امنیت منطقه مؤثر خواهد بود؟ در خدمت شما هستم.
بله، خب همونطور که مطلع هستید، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب به دنبال وحدت جهان اسلام بود، همیشه شعار همکاری های منطقه‌ای رو میداد و اعتقاد مسئولین ما این بود که ما با همکاری همدیگه میتونیم بهترین شرایط صلح و ثبات و پیشرفت این منطقه رو دنبال بکنیم. طبیعتاً کسانی که این وحدت بین کشورهای اسلامی رو مغایر با منافع خودشون میدونن خیلی تلاش کردن در طول این سالها در موقعیت‌های مختلف آسیب رسوندن به این وحدت بین کشورها. ولی ایران و عربستان دو قدرت بزرگ منطقه، ما ظرفیت‌های خیلی بزرگی داریم، چه به لحاظ منابع انرژی، چه به لحاظ موقعیتی که به لحاظ اعتقادی در جهان اسلام ایران و عربستان دارن. وحدت و همکاری بین دو کشور طبیعتاً میتونه کشورهای دیگه عربی منطقه رو یک پارچه بکنه، کنار هم جمع بکنه. ما بحث امنیت منطقه یکی از مهمترین موضوعات که همکاری های امنیتی منطقه‌ای اجازه دخالت بیگانگان رو نمیده و این جریانات تروریستی رو که کشورهای غربی، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دامن زدن و سعی کردن ناامنی ایجاد بکنن، ما با همکاری های امنیتی منطقه میتونیم این رو برطرف کنیم. یک نوع ثبات که زمین ساز پیشرفت کشورهاست با هم برقرار کنیم. در واقع بحث همکاری ایران و عربستان فراتر از یک رابطه دو جانبه بین دو کشوره، این آغاز یک همکاری منطقه‌ای بزرگ و یک همکاری در سطح بین‌الملل میتونه باشه در زمینه‌های مختلف.
با توجه به توضیحات ارزشمندی و تحلیلی که ارائه فرمودید، بفرمایید که در رهگذر مسائل اقتصادی ایران و عربستان چقدر میتونن در واقع شریک پایداری برای همدیگه باشن؟
ببینید طبیعتاً چون ظرفیت‌های اقتصادی هم ایران هم عربستان بسیار قویه و منابع زیرزمینی بسیار غنی در هر دو کشور وجود داره، ما میتونیم پروژه‌های مختلفی رو با همدیگه دنبال بکنیم. بحث سرمایه گذاری الان در ایران یکی از نیازهای ضروری کشوره و چه بهتر که این سرمایه گذاری توسط کشورهای اسلامی صورت بگیره، توسط ایرانیان خارج از کشور انجام بگیره، اولویت میکنن اینها باشن. به این خودی که زمینه برای سرمایه‌گذاری کشورهای غربی فراهم میکنه، من فکر میکنم چارچوبی که طراحی شده برای تقویت و توسعه روابط، این چارچوبیه که میتونه گامهای خیلی بلندی رو در ابعاد مختلف به ویژه موضوعات اقتصادی برای هر دو ایران و عربستان برداره.
بله، با توجه به تحلیل از سالی شما، افق خیلی خوبی در پیشروی دو کشور عربستان و جمهوری اسلامی را میبینید.
بله قطعا اینجوریه. البته همونطور که اشاره کردید این رابطه خوب دشمن زیاد داره، حتی ممکنه که در داخل کشور ما افرادی حالا یا ناآگاهانه یا با تحریک بیگانگان بخوان در این وحدت و این همکاری خدشه‌ای وارد بکنن. منافع جمهوری اسلامی ایران، منافع ملت ایران در اینه که ما تنش زدایی در منطقه داشته باشیم، بهترین شرایط همکاری رو کشورهای منطقه داشته باشیم، به ویژه عربستان که یک قدرت منطقه‌ای هم هست. صهیونیستا بیشترین نگرانی رو خواهند داشت، میدونیم عصبانی شدن و از عصبانیتشون حرفای زیادی میزنن، سعی میکنن که مانع این همکاری بشن. هر وقت ما مشاهده کردیم که دشمنان ملت‌های منطقه از یه چیزی ناراحتن، باید بدونیم که منافع ما میتونه در اون باشه و اونا این رویداد رو در جهت خلاف منافع خودشون میدونن. به نظرم مسیر خیلی خوبی داره هموار میشه، باید با درایت این همکاری ها رو گام به گام به یه سمت بسیار بسیار ببریم و از منافع این روابط همه کشورهای منطقه بهره مند بشیم.
خیلی متشکرم جناب مهمان پرست، سخنگوی از فقط وزارت خارجه که در این گفتگو شرکت کردید. به جناب عالی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم،
متشکرم، زنده باشین، خداحافظتون باشه. آقای مولای خیلی متشکرم که گفتگو رو هدایت کردید. به جناب عالی هم خداحافظی میکنم.
بنده سپاسگزارم، خدا نگهدارتون،
سلامت باشید، خداحافظ شما باشه. اما سوال نظرسنجی امروز روی داده، به اعتقاد شما چه دلایلی باعث شد که در جبهه اپوزیسیون جمهوری اسلامی شکاف عمیق ایجاد شد؟ یک، ضعف دشمن. دو، اقتدار نظام. سامانه پیامکی 30,035 در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص این نظرسنجی برای ما ارسال بکنید. ضمن اینکه میتونین به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو گفتگو هم مراجعه بکنید و روی لینک عضویتش کلیک کنید و به شبکه ما بپیوندید. در نظرسنجی امروز ما شرکت کنید و در کانال رادیو گفتگو گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @admin_گفتگو ارسال بکنید. در پایان برنامه به قید قرعه به یک نفر جایزه داده میشه که بلافاصله بعد از پایان برنامه کافیه به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله مراجعه کنید و نام برنده رو ببینید. آدرس کانال ما در پیام رسانه بله @ رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
در واقع بحث های داخلی جمع به خارج انتقال پیدا کرد که این هم به نظر من ضربه دیگری بود.
منظورتون اینه که اون چیزی که در جلسات شما مطرح میشد در جای دیگه اومد؟ یعنی مثالش چیه؟ مشخصا چه اتفاقی افتاد؟
به طور مشخص تو توییتی که آقای پهلوی در دو سه هفته گذشته زدند، بیرون بردن بحث های داخلی از جمع بود در حالی که ما داشتیم هر روز در موردش صحبت میکنیم. ببینید، شما مثلا یک سازمان رو ایجاد میکنید و بعد میخواییم بیانیه منتشر بکنید، 5 نفر 6 نفر افراد یا همفکر یا غیر همفکر، به هر حال همه باید با یک متن موافق باشند و اون متن به دید عموم برسه. ولی خب اگر که تحمیل باشه، در واقع در بخشی که سوال وجود داره برای مردم، شما تقاضا کنی که اون بخش حذف بشه، نظر دیگران رو بخوای تغییر بدی در حالی که دیگران این نظر رو ندارن، اکثریت جور دیگه ای فکر میکنند، خب این تحمیل نظرات تلقی میشه. و از دید من به نظرم میرسید که در آینده مشکلات حادتری ایجاد خواهد شد. اتفاقاتی که بیرون از جمع میافتاد به نظر من به ضرر جمع بود.
رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه های نام.
خب، بخشی از افشاگری حامد اسماعیلیون را از چرایی خروج از گروه همبستگی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. در این بخش می‌خوایم در خصوص همین انشقاقی که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی اتفاق افتاده به گفتگو بنشینیم و اون رو به بحث بگذاریم. جناب آقای مهدی جهانتیغ، کارشناس مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و بر خودم لازم میدونم امروز روز رادیو، خدمت شما و همه همکارانتونم تبریک بگم و آرزوی موفقیت پیش از
سلامت باشید. خیلی متشکر هستم. جناب جهانتیغ، ما بخشی از مصاحبه شبکه اینترنشنال با حامد اسماعیلیون برای شنوندگان عزیز و ارجمندمون پخش کردیم. افشاگری کرد در مورد چرایی خروجش از گروه همبستگی. شما بفرمایید که این پیام، این شکاف عمیقی که در جبهه اپوزیسیون اتفاق افتاده چی هستش؟
به نظرم ما چند تا نکته مهم در صحبت‌های آقای اسماعیلیون هست که نکات مهمترش مباحثی است که میتونیم به صورت فرامتنی تجزیه و تحلیل بکنیم. یکی اینه که این ائتلافی که کمتر از 43 روز از هم پاشید، اون هم ائتلافی که با کلی شوی تبلیغاتی و سیاسی و خدمت شما عرض کنم سوء استفاده از وضعیتی که در ایام اختشاشات در کشور به وجود اومده بود ایجاد شده بود، چند تا معنی جدی داره. یکی اینکه یه بار دیگه ثابت شد که جریان اپوزیسیون جمهوری اسلامی همچنان از یک رنج تاریخی دچار هست و اونم این است که هیچ وقت نمیتونن به یک اتحاد واقعی برسن. اگر در هر دوره به صورت نمایشی دوره هم جمع میشن، قطعا اختلافات اونها خیلی زود بروز میکنه و مثل همین شورای همبستگی در طول تمام این 40 سال ما ده‌ها مدل شورا، مجمع و ائتلاف رو اینها شکل دادن، خدمت شما عرض کنم، و بعد به نابودی کشیده شده. اما در مورد شورای همبستگی یک نکته جدیترش اینه که اگر هم شنوندگانتون مستحضرن هم شما، جریان اپوزیسیون اومد در این دوره جدید، آمد چهره‌های جدیدی رو معرفی کرد که خود همین آقای اسماعیلیون یکی از اون چهره‌های جدید بود. خواستن یک تطوری در حوزه چهره‌ها اتفاق بیفته و با این فضای چهره‌های جدید بتونن یک ویترین جدیدی از اپوزیسیون رو به نمایش بذارن و از اون طریق کار رو با یک فریب جدیدتری به پیش ببرن. اما الان امروز ما دچار می‌بینیم که متوجه میشیم که حتی همین ویترین تقلبی جدید که البته همون گذشته است ولی فقط خواستن یه ظاهری رو تغییر بدن، اینها هم نتونستن، خدمت شما عرض کنم، که با هم به اتحاد برسن. مورد بعدی هم اینه که نکته بسیار مهمترش اینه که حتی از نکته اولی هم به نظرم مهمتر اینه که این شورای همبستگی که با شعار بحث زن زندگی آزادی و این گفتمان اومد پای کار، نشون میده که این گفتمان ها چقدر از بطن اکثریت جامعه ایران فاصله داره و این گفتمان ها نمیتواند اکثریت جامعه ایران رو با خودش همراه کنه و اگر چند روزی هم صدا و هیاهویی دارن، نهایتا میتوانند یک اقلیت بسیار ناچیزی اونا در خارج از کشور به این طریق دور هم جمع بشن، ولی خیلی زود اینو هم رنگ میبازه. شما اگر چند ماه قبل ببینید که اینها با چه سر و صدایی و با چه فضاهای گفتمانی وارد شدن، امروزشون رو وقتی ملاحظه میکنید متوجه میشیم که اون هم یه تبل رسانه‌ای بود و امروز این گفتمان جایگاه حقیقی در جامعه ما، در افکار و اعتقادات مردم ما نداره، خیلی زود دچار انشقاق میشه. بحث دیگر هم اینه که یه بار دیگه ثابت شد که طلاییت اپوزیسیون جمهوری اسلامی در حتی در مواردی مثل سیاست ورزی چقدر ضعیفه و اینی که ظرفیت‌های اولیه اخلاق سیاسی یعنی تحمل مخالف و منتقد هم است، حتی در گروه‌های چند نفره هم برای اینها قابل تحمل نیست. آقای اسماعیلی امروز به صراحت برمی‌داره میگه ما در یک گروه 5-6 نفره یک نفر دیکتاتوری می‌کرد برای همه و این خیلی معناداره.
یه چیزی نمی‌تونیم بگیم آقای جهانتیقی که جنگ قدرتیه که در بین اپوزیسیون شکل گرفته و خب هر کدومشون به دنبال یه قدرتی هستن، برای دیگه نمی‌تونن چشم دیدن همدیگه رو به قول معروف ندارن.
این هم جنگ قدرت، روی دیگر استکش اینه که اون اخلاق دیکتاتوری است که در این گروه ها هست.
بله.
یعنی جریانی که داخل کشور رو به دیکتاتوری متهم میکرد، امروز با این دعوایی که داره ازشون بیرون میزنه نشون میده که
حتی در گروه 5-6 نفر بله، خودشون هم این رفتار دیکتاتوری وجود داره و نمیده.
یعنی انگار چند تا دیکتاتور نشستن، خب طبیعی است که حتما دیکتاتورها به هم به تفاهم نمیرسن و خدمت شما عرض کنم که این مورد دارن. یه بحث فرام تو صحبت های آقای اسماعیلی که حالا یه بحثش رو شما پخش کردید و اینها، ببینید آقای اسماعیلی اونجا عرض میکنه که این به خاطر دیکتاتوری آقای پهلوی بود که این اتفاق افتاد. از اون برم تلویان میگه که گروه های قومی و تجدید طلب تو این جایگاهی ندارن. یعنی ما دقیقا دعوا دو تا جریانه در اپوزیسیون، یک دعوایی است که میگوید بازگشت به گذشته بکنیم و یک حکومت دیکتاتوری رو حالا با این آقای رضا پهلوی رو بیاریم، یعنی یک دیکتاتور دوباره بر کشور حاکم کنی و یک حکومت وابسته. یه دعوای دیگری بینشون هست که میگه از این عبور کنید و برید گفتمان تجدید طلبی و تجدید ایران رو داشته باشید. یعنی نهایتا دو تا آمال سیاسی بیشتر در اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود نداره، یا پذیرفتن دیکتاتوری و بازگشت به عقب، یا
روی کرده تجزیه طلبی که چند وقتی هستش که در واقع کلید زدن مجدد، البته خب همیشه که در طول این سالها بوده و داشتن روش موج سواری میکردن.
درسته. و آخرین نکته اینه، این آدم های این که تحت عنوان شورای همبستگی دور هم جمع شدن، هر کدوم اینها نمایندگی میکرد بخشی از کشورهایی رو در غرب، بخشی از کشورها نزدیکتر بودن و بخشی از سرویس های اطلاعاتی نزدیکتر بودن. اصل دعوا این است که فراتر از دعوای آقای اسماعیلیون و آقای پهلوی و آدم های این شکل، دعوا در کشورهایی است که اینها رو دارن اداره میکنن.
درست.
اونها در حقیقت به سهمیه بندی درستی نرسیدن که امروز دعواشون
بالا گرفت و در این ساعت متشکرم جناب آقای جهانتیقی، کارشناس مسائل سیاسی، که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب علی خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه
باید همدلی کنند، همکاری کنند، همافزایی کنند. قانون اساسی ترتیب خوبی داده است برای تشکیل این سه قوه. اگر چنانچه این سه قوه با هم به طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد، مشکل پیدا نمی‌کند، مانع همدیگر نشند، راه رو برای همدیگر هموار کنند، باز کنند. مسئولان کشور، چه نمایندگان مجلس، چه مدیران قوه مجریه و قضاییه که در بین این جمعیت حضور دارند، متوجهند که این همکاری و همتزایی و همدلی رو چگونه میتوان به وجود آورد؟ این امروز یک راهبرد کلی است.
رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه های نام.
خب فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در عید خجسته فطر شنیدیم. به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ایشون همکاری، همدلی و همافزایی سه قوه رو یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و همچنین پیشرفت کشور اعلام کردند. ایشون تمرکز بر حل مسائل و خودداری مردم و مسئولان رو از درگیر شدن و سرگرم شدن به حاشیه ها رو یک راهبرد ضروری در فرمایشاتشون بهش اشاره فرمودند. در حال حاضر ما می‌خوایم که بررسی بکنیم در خصوص همین تأکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتن بر همدلی و همافزایی قوای سگانه در خطبه‌های نماز عید سعید فطر که بخشی از اون و برشی از اون تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. آیت الله قربان علی دوری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی پشت خط ارتباطی ما هستند. حاج آقای دوری نجف آبادی سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت سرکار خانم و همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو را سلام دارم. آرزوی توفیق دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. حالا حالا تأخیر افتاده عید فطر رو همه تبریک میگم و
براتون آرزوی
سلامت و پیروزی و بهروزی دارم.
زنده باشید حاجا، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. حاجا، رهبر انقلاب فرمودن که قوای سگانه راه رو برای همدیگه باز بکنن، هموار بکنن و تاکید فرمودن که مانع هم نشن. چقدر این مسئله در شرایط کنونی کشور برای خروج از چالش‌های اقتصادی میتونه اهمیت داشته باشه؟
بسیار مسئله مهم و کاربردی و راهبردیه. همینطور که نقش رهبری یه نقش بسیار حکیمانه و راهبردیه، بیانات روز عید فطر مقام معظم رهبری هم مثلا در زمین همکاری و هماهنگی و همافزایی و همدلی قوای سگانه یک اصل کلیدی و سرنوشت سازه. هم از نظر قانون اساسی مسئله بسیار مهمه و قانون اساسی پیشبینیهای لازم رو کرده، هم تجارب 40 سال گذشته ما نشون میده، هم تجارب مقام معظم رهبری نشون میده، هم رهنمودای ایشون، هم جلسات سران سه قوه که ایشون اجازه فرمودن تشکیل بشه برای این راه برد، هم یک کمیسیون یا هیئت 5 نفره ایشون قبلا تعیین کردن برای که موارد اختلافی به اون هیئت 5 نفری خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شارودی اینا مسئولش بودن ارجاع بشه و در حقیقت اگه اختلافی بود معلوم بشه که با کیه و راهکارش چیه. و بر کیفیت هم رؤسای سقوبه در خیلی از جلسات ملی و منطقه‌ای و بین المللی با هم حضور دارن. شورای عالی امنیت ملی حضور است، رؤسای سه قوه با مسئولین و کارشناسان نظامی و غیر نظامی، خودش خب خیلی نمایندگان رهبری خیلی میتونه کارساز باشه. شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش در بسیار از مسائل فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران سه قوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند در زمینه قوانین، مقررات، سیاست‌های کلان، سیاست های غیر کلان تو همه مسائل. پس خیلی جاها زمینه است برای همه اینا. اگه لازم شد نامه میزنن خدمت مقام معظم رهبری، نقطه نظراتشون میگن، انتقاداتشون و پیشنهاداتشون رو، و مقام معظم رهبری هم بلا فاصله گاهی در مسائل ضروری سوال ظرف 48 ساعت هم طول نکشه دستور لازم، رهنمود لازم رو میدن. ما ضرورت داره چه برای حل مسائل داخلی، چه برای حل مسائل منطقه، چه برای حل مسائل بین المللی، روز به روز برای هم افزایی، همدلی، همکاری، حسن تعامل و تفاهم با یک دیگر مثلا سقوبه تلاش و مجاهدت کنیم. باید جمهوری اسلامی ایران به عنوان شاخص در راه آرمان‌ها و اهداف امام رهبری و ملت بزرگ اونا شهدای عزیزمون تلاش کنند و خدا اینا کرده همینطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن بعضی حاشیه سازی ها، حاشیه پردازی های داخلی، خارجی و غیره و غیره، عزیزان ما رو از اهداف کلان، اهداف دراز مدت،
اهداف ملی، اهداف بین المللی، اهداف منطقه قافل نکنه. دشمن هم میخوان ما رو دوچار آشتی‌سازی، آشتی‌پردازی کنن، جنگ هم بندازن، خدای نکرد اختلاف ایجاد کنن، رو دامن بزنن. ما باید با کمال مهربانی و کمال همدلی با یک دیگر تلاش بکنیم در راه تحقق آرمان ها و اهداف، حل مشکلات، مخصوصا در سال جاری، مسئله تورم، مسئله رشد اقتصادی، مسئله توسعه صادرات غیر نفتی، تقویت شرکت های دانش بنیان در جبهه مقاومت، مقابله با اسرائیل صهیونیستا، مقابله با تهدیدات صهیونیستا، تو همه این عرصه ها و مخصوصا این روابطی هم که احیانا با عربستان و غیر عربستان هرچی بیشتر بتونیم این روابط تحکیم کنیم، بتونیم جبهه مقاومت رو تقویت کنیم، بتونیم جبهه مقابل اسرائیل رو تقویت کنیم، جبهه اسرائیل رو تضعیف کنیم و آرمان های امام و رهبری و مثلا کشورهای همسایه، حالا آذربایجان یه ساز میزنه، افغانستان یه ساز میزنه، اون یکی یه ساز میزنه، ما با توجه به همه این مشکلات بتونیم تدابیر تو عراق، مسائل حضور ما و پارسال بیش از 10 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به عراق، ان شاء الله امسال برنامه بذاریم 20% رشد پیدا کنه، 25% رشد پیدا کنه، بازار عراق در همه زمینه‌ها، صنعت، تکنولوژی، فناوری، برق، گاز، نیرو، امکانات، ارتباطات، انشاءالله سوریه به همین نسبت، انشاءالله لبنان به همین نسبت، انشاءالله سایه کشورهای اسلامی منطقه به همین نسبت، باید از همه این ظرفیت ها استفاده، این جز در سایه قانون گرایی، ثابت گرایی، مشاوره حکیمانه و خدافسندانه، تلاش و مجاهدت همه جانب امکانش نیست. ما اگه بخوایم موفق باشیم باید واقعا زمینه هر نوع سوء استفاده و تفرقه رو از بین ببریم، وحدت و همدلی چی بیشتر تقویت کنیم. خدا انشاءالله کمک خواهد کرد و اصلا به حبل الله جمیع ها ولا تفرقه.
حاج آقای دوری نجف آبادی، جوابی اشاره فرمودید، بزرگوار هستید، اشاره فرمودید به نهادهایی که میتونن با همدیگه تعامل داشته باشن، در کنارش فرمودید که اگر که موارد اختلافی هم پیش آمد میتونیم چه راهکارهایی رو داشته باشیم تو مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی و همچنین سیاست بین الملل، هم مواردی رو شما به صورت صریح و روشن اعلام فرمودید. ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، شما در خصوص مسائل اجتماعی هم بفرمایید که قوای سگانه چطور میتونن با هم همدلی داشته باشن برای حل موضوعات و مسائل اجتماعی.
ما به ذهنم میاد که اگه لازم باشد یک کمیسیون مشترک تشکیل بدن، فرض کنید که مجلس و دولت و قوه قضاییه لازم شد احیانا با نیروهای مسلح کمیسیون مشترک تشکیل بدن، نمایندگان هر سه قوه تو کمیسیون مشترک باشن با اختیارات ویژه، احیانا با معاون اول یا قوه قضاییه یا معاون اول رئیس جمهور یا معاون اول مثلا مجلس شورای اسلامی، یا اونا حضور داشته باشن. جنبندی نهایی یاد اگه لازم تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگه لازم تو شورای عالی امنیت ملی، اگه لازم شد حتی از مجموعه تشخیص و مصلحت نظام هم کمک خواسته بشه، اونا هم درگیر بشن و هر کیفیت تو بتونه یه جنبندی حکیمانه تو مسائل اجتماعی هم باشه که ما تو مسائل اجتماعی با وحدت کلمه عمل بکنیم، همه هماهنگ، همسو، خردمندانه، خدافسندانه و مایه عزت آبرو. خدای نکرده کسی کار خلافی انجام نده که مثلا دیگران و پاسخگو هم باشن، ما هم درگیر بشیم به خاطر یه اشتباهی که یه آقایی میکنه و همه کشور درگیر اشتباه فلان آقا بشه. چی بود چی بودم من نبودم،
من نبودم هم که همیشه مرسو هستش و چوبش رو به قول فرمایش جناب عالی همه میخورن. خیلی همه متشکرم.
مثلا یه نصیحت مهم میام هست که اشاره میکنم در رابطه با انتخابات در سال جاریه، آقا رهبری هم در این دیدار محرمزون فرمودن اینا باید یه برنامه‌ریزی حکیمانه بکنیم با شورای محترم نگهبان، وزارت کشور، دستگاه زیرفت، اطلاعات، امنیت، فراجا، سپاه، بسیج، ارگانهای زیرفت، روحانیت، فراجع، علما، همه یک کار حکیمانه با یک انتخابات بسیار پرشور با حضور گسترده مردم
انشاءالله.
در کمال عدالت، آزادی و انشاءالله انتظارات ملی.
خیلی متشکرم حضرت آیت الله قربان علی دوری نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب عالی خداحافظی می‌کنیم. خیلی متشکرم.
خداحافظتون. خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه. متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که امروز هم همراه ما بودید و در سال پیامکی ما شرکت کردید. به اعتقاد شما چه دلایلی باعث شد که در جبهه اپوزیسیون جمهوری اسلامی شکاف عمیق ایجاد بشه؟ یک